ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. وزیر کشور از حذف یارانه 30% از مردم از بودجه سال 98 خبر داد. در اقدام شبانه نیروهای امنیتی 26 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز بازداشت شدند. و به گفته سخنگوی وزارت خارجه، سازوکار مالی اروپا نباید مختص غذا و دارو باشد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از ایران. بر اساس گزارش‌ها ساعت 2 بامداد روز دوشنبه، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه تعداد زیادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز 26 کارگر این شرکت را بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران ضمن انتشار این خبر اعلام کرد که ماموران به خانه تعداد دیگری از کارگران مراجعه کردند، اما آنان در خانه نبودند. در تجمع روز دوشنبه کارگران شرکت ملی فولاد اهواز در مقابل اداره اطلاعات اهواز نیز 2 تن دیگر از کارگران بازداشت شدند. کسرا غفوری، مدیر عامل گروه ملی فولاد ایران، نیز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خبر بازداشت تعدادی از کارگران این شرکت را تایید کرد. کارگران فولاد اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق و بیتفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. در ماه‌های اخیر تجمعات کارگری در ایران، به ویژه در استان خوزستان، با اعتصاب و تجمع‌های طولانی مدت وارد دوره جدیدی شده است. علی شریفزاده، وکیل مدافع مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و درویش زندانی، خبر داد که موکلش به 8 سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای شریفزاده، این وکیل زندانی به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان، به اتهام تشویش اذهان عمومی به 2 سال و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. این وکیل زندانی شامگاه 16 تیر ماه بازداشت شد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، پیش از این اعلام کرده بود که 201 درویش گنابادی مجموعاً به 1080 سال و 2 ماه زندان، نزدیک به 6000 ضربه شلاق، 46 سال ممنوع الخروجی، 114 سال تبعید و 72 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران در ارتباط با یارانه ها. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، میگوید در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه یارانه 30% از مردم حذف و صرف تولید، توسعه حمل و نقل و کمک به معیشت به گفته او نیازمندان میشود. آقای رحمانی فضلی از کسانی که به گفته او تمکن مالی دارند خواست تا داوطلبانه یارانه دریافت نکنند. به گفته وزیر کشور، استانداری ها، وزارت رفاه و وزارت کشور مسئولیت بررسی و اعلام گروهی را که باید از فهرست دریافت یارانه ها حذف شوند بر عهده دارند. پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها بزرگترین چالش اجرای این قانون از ابتدا تا کنون بوده است. دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه های نقدی در سال آینده 142 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. در این ارتباط همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های اخیر وزیر کشور. آقای علوی، بهتون سلام می‌کنم. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در خصوص این گفتن که یارانه 30% از مردم حذف و صرف تولید، توسعه، حمل و نقل و کمک به معیشت به گفته ایشون نیازمندان میشه. شما فکر می‌کنید که آیا این امکان برای اجرایی شدن وجود داره برای دولت آقای روحانی که چون این کاری رو بکنن، با توجه به اینکه بارها اعلام شده که افرادی که تمکن مالی دارند داوطلبانه بیان و یارانه خودشون رو دریافت نکنن؟
البته این بحث جدید نیست، سال هاست که در دولت مطرحه که افرادی که به اصطلاح بی‌نیاز از این یارانه‌های نقدی تلقی میشن حذف بشه. منتها به دلایل چندی قادر نبوده دولت این کارو بکنه. نخست اینکه اساساً با توجه به اطلاعات و آماری که در دست هست و با توجه به اصطلاح این پویایی که میان طبقات اجتماعی هست، نمیشه به درستی تشخیص داد که کی نیازمند است و کی نیازمند نیست و اون سه دهک کیست، چه کسانی هستند. چرا؟ برای اینکه خب یه خانواده ممکنه یک زمان نیازمند بشه یا یک زمان نیازمند نباشه و حتی اون خانواده هم که دائم بی نیاز هستن شناساییشون خیلی دشواره یا شاید بشه گفت که غیر ممکنه. کما اینکه دولت اگه موفق نبوده یکیش این دلیل بوده، دو اینکه دولت اساساً نمیخواد یه موجی از اعتراضات رو از کسانی که حتی ممکنه نیازمند نباشن ولی بخوان یارانه رو بگیرن بکنه دیگه ای بوده، نوع عوام گرایی. منتها از این قضیه که بگذاریم، حتی دولت اگر به اصطلاح این افراد رو بتونه شناسایی کنه یا این سه دهک رو و پولش رو در واقع خودداری کنه از پرداختش، معلوم نیست که این پولها به مصارف درستی هم برسه، به خاطر اینکه دولت کسر بودجه داره و ده ها بلکه صد ها نهاد رانتی وجود داره و اونها به هر حال منتظرن تا این منابع به دست بیاد و اونها اینو خرج بکنن. بنابراین هم در اجرایش سوال و پرسش وجود داره و همین که در اینکه بشه به شکل هدفمند تو تولید یا فرضاً به رساندن به نیازمندان استفاده کرد. بنابراین این حرفا موجه نیست و نمیتونه قانع کننده باشه برای کسی که به هر حال اقتصاد ایران رو میشناسه.
آقای علوی، یک مسئله دیگه که وجود داشت همین اخیراً هم اتفاق افتاد، بحث جنگ یارانه‌ای بود که بین آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و دولت آقای روحانی وجود داشت، مبنی بر اینکه ایشون گفته بودن که یارانه بشه برسه به سقف 900 هزار تومان. آیا این مسئله تا چه اندازه اصلا امکان پذیره و چرا دولت آقای روحانی همچنان اصرار داره که این یارانه ها رو پرداخت کنه، با توجه به اینکه خیلی از اقتصاددانان کارشناسان میگن که ناکارآمد بوده عملا این سیاست؟
خب ما میدونیم که هر دوی این دو گروه، یعنی هم دولت هم مخالفانشون، با یارانه در واقع مخالفت چندانی ندارن، منتها یارانه رو هر کدوم برای یه مقصود خاصی میخوان و به همین دلیل هم است که احمدی نژاد تلاش میکنه که با امتیاز گرفتن، با انتقاد امتیاز بگیره از دولت و کسب وجه کنه در مورد افکار عمومی، در حالی که اقتصاد ایران این بنیه رو داره که اینو پرداخت بکنه و حتی اگه بتونه پرداخت کنه اساسا پرداخت یارانه نقدی به معنی اتلاف منابع، چون منابع مالی که خیلی ریز هستن، کوچک هستن، جمع میشن در اقتصادهای دیگه دنیا، اینو به کار میبرن برای کارهای بزرگ. حال اینکه پولهای بزرگ در ایران ایجاد میشه، به دست میاد از منبع درآمدهای نفتی و اینا رو به شکل کوچک کوچک در میارن، به شکل قطعات کوچک و توزیعش میکنن و نمیشه باش کار بزرگی هم کرد. بنابراین هر نوع رشد اقتصادی پایدار مستلزم اینه که سرمایه ها انباشته بشه، جمع بشه، متمرکز بشه و به شکل هدفمند استفاده میشه. الان با این سیاست های اجرای یارانه های نقدی، هم دولت هم مخالفانشون میخوان امتیاز بگیرن از هم دیگه و کسب وجهه بکنن و نه اینکه اساسا کار سازنده ای رو انجام بدن.
سپاسگزارم. احمد علوی، کارشناس اقتصادی از سوئد، ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به صحبت های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، که گفته از حذف یارانه سه دهک از مردم در بودجه سال 98. اما یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون میرسونم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید سازوکار تسهیل مبادلات ایران با کشورهای اتحادیه اروپا باید علاوه بر خرید دارو و مواد غذایی، شامل سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی هم باشد. بهرام قاسمی:
صرفاً برای دارو و مواد غذایی تعریف نشده، مجموعه مبادلات و همکاری‌های اقتصادی تا حتی سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و همکاری‌های صنعتی و خیلی چیزهای دیگه باید بتواند در این سازوکار جای خودش رو پیدا بکنه و این همکاری‌ها تحقق پیدا بکنه.
آقای قاسمی همچنین از ادامه مذاکره با ترکیه، چین و روسیه و به گفته او حتی کشورهای اروپایی برای انجام مبادلات مالی با ارز ملی آن کشورها خبر داد. تصمیم آموزش و پرورش ایران برای ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی مشق شب بعد از ورود جعفر صبحانی، یکی از مراجع تقلید قم، به این حوزه و حرام اعلام کردن حذف مشق شب همچنان واکنش برانگیز شده. محمد بطهایی، وزیر آموزش و پرورش، روز یکشنبه در توضیح این موضوع گفته که تکالیف منزل حذف نخواهند شد ولی ماهیت اونها تغییر می‌کنند. نوشین سیدحسینی به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزشی در پاریس رفته و درباره سابقه ورود کتاب‌های کمک درسی به سیستم آموزشی ایران پرسیده.
من فکر می‌کنم که اگه به تحولات نظام آموزشی ایران در 3 دهه گذشته نگاه بکنیم، میتونیم از تأثیر معکوس کنکور بر روی سالهای قبلی صحبت بکنیم، یعنی همون روش هایی که برای آماده کردن دانش آموزا برای کنکور در ایران بسیار رایج بود، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اینها به بقیه سطوح آموزشی سرایت پیدا کرد و همزمان ناکارایی نظام آموزشی ایران در ارائه یک آموزشی که خودکفا باشه از طریق یادگیری‌های درون مدرسه و نیازی به کمک و کار بیرون از مدرسه نباشه، دست به دست هم دادن و این شرایط به وجود آوردن که در 20-25 سال پیش یک بازار بزرگی درست شد به نام بازار کتاب‌های کمک آموزشی، بازار کلاس‌های بیرون از مدرسه و اشکال دیگه فعالیت‌هایی که میشه گفتش که در کنار نظام آموزشی ناکارا به وجود اومدن و آموزش و پرورش در طول سال‌ها در مقابل این پدیده ساکت بود و فقط مدت چیزی که به این پدیده به خصوص در ارتباط با دوره ابتدایی نخست میپردازه، برای اینکه به طور اغراق‌آمیز دوره ابتدایی در ایران تأثیر پذیرفته الان از چنین تحولی که من ازش صحبت کردم.
وزیر آموزش و پرورش گفته که قرار نیست که تکالیف منزل حذف بشه و بحث سر ماهیت تغییر تکلیف هستش. به نظر شما چرا در این برهه زمانی آموزش و پرورش تصمیم گرفته که این متد آموزشی رو تغییر بده؟
ببینید، همه تحقیقاتی که در 30-40 سال گذشته در دنیا انجام شده بر روی تأثیر مشق شب و تأثیر ادامه کار آموزشی بیرون از مدرسه در خانه، اینا نشون میدن که تأثیر این بر روی یادگیری، علاقه دانش آموز به درس و یادگیری عمیق منفی هست. برای همینم در اکثر نظام های آموزشی دنیا مشق شب رو به صورت سنتی حذف کردن، برای اینکه این هم بچه رو خسته میکنه و همین که اون تأثیری که فکر میشد و به هیچ وجه نمیذاره و بیشتر این منتقل شده به آخر هفته به فعالیت هایی که بیشتر حالت درسی ندارن، مثل خوندن یک کتاب داستان، مثل نگاه کردن به یک فیلم، برای اینکه دانش آموز بتونه عمیق‌تر بشه در یک حوزه‌ای و یا بیشتر فکر بکنه. در ایران هم این بحث‌ها بنابراین در سال گذشته به خصوص طرح شده به طور گسترده و وزارت آموزش و پرورش تلاش میکنه که به خصوص در دوره ابتدایی با 2 تا روش، اول برداشتن نمره و دوم کم کردن یا حذف مشق شب به صورت سنتی، کمک بکنه که نظام آموزشی به رادیج عوض بشه. ولی به نظر من این اصلاحاتی که خوب هستن همراه نشدن با تغییرات در روش‌های آموزشی یا بهبود کتاب‌های درسی، برای همین هم مشکل سر جای خودش باقی میمونه.
به نظر شما چرا برخی از مراجع تقلید و بعضی از روحانیون قم به این موضوع ورود کردند؟
اگه مثلا یک آدم دینداری به من جامعه شناس مراجعه بکنه و از من بپرسه که مثلا چرا باید نماز شکسته بخونه یا نخونه، آیا روزه براش واجبه با این شرایط یا نه، من اون رو میفرستم حتما پیش یک عالم دینی. ولی متاسفانه برای کار من نیست، من جامعه شناسم، ولی متاسفانه علمای دینی ما، آیت الله ها و امامان جمعه، خودشون متخصص در همه امور دنیا و جامعه میدونن و به خودشون اجازه میدن به همین راحتی وارد مسائلی بشن که نیاز به کار کارشناسی و نیاز واقعا به شناخت خیلی عمیق، نه فقط در مورد ایران بلکه در مورد دنیا داره. در این مورد خاص من فکر میکنم به خاطر اینکه منافع میلیاردی در میون بوده، خیلی از این ناشران و کسانی که در واقع منافع داشتن ظاهرا پیش بعضی از این آیت الله رفتن از طریق دادن سهم امام و یا کارهای مالی دیگر، اونا رو به اینجا کشوندن که دست به چنین واکنش و حتی فتوایی بزنن. اینا در واقع به وضعیت جامعه ما برمیگرده متاسفانه و مخشوش بودن خطوط و دخالت هایی که روحانیت با وجود فاجعه آمیز بودن همه مدیریت 40 سال پیش کماکان ادامه میده به روش خودش و در اموری دخالت میکنه که بهش هیچ ارتباطی نداره.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و کارشناس آموزشی ساکن پاریس، که در باره سابقه ورود کتاب‌های کمک درسی یا همون چیزی که ما بهش میگفتیم حل المسائل به سیستم آموزشی ایران میگفت، در گفتگویی که با نوشین سید حسینی داشت. شما هم اگر درباره این موضوع نظری دارید میتونید برای پیامگیری 24 ساعته ما و یا در شبکه‌های اجتماعی با ما نظرتون رو در میون بگذارید.